فن هشتم طبیعت شفاء الحیوان صفحه 133 سطر اول. و الملکو فی ضعف قد نهلت الاساله و اکرم النهل الاساله ما کان صغیر الجثه مستدیر الشکله علیه الوان. بحثی که شروع کرده بودیم در باره زنبور عسل بود. در اواخر بحث رسیدیم به ذکر خصوصیات ملکه زنبورها. گفتیم دو جنس دارن، رنگاشونو گفتیم. حالا میگیم ول ملکه فی ضعف قد نهلت الاساله. قد درازای هر چیزی رو میگن، همین که در فارسی ما میگیم قد، یعنی قد ملکه دو برابر قد زنبورهایی هم که عسل میکنند. و الملک فی ضعف دو برابر قد نهله عسل است. عسل یعنی اون که عسل تولید میکنه. نهله عسل رو میفرماد بهترینشون نیست که سه تا خصوصیت داشته باشه. یکی این که جثه‌اش کوچیک باشه، دوم این که مستدیر و شکل باشه، دراز نباشه، چون زنبورا بعضی هاشون درازند بعضی تقریبا گردند. بعدم الوان مختلف داشته باشه. به اکرم و نهل الاساله ماکان از صغیر الجثه، یعنی بدنش کوچیک باشه، مستدیرش شکلش مدور باشه، کشیده نباشه، علیه الوانون یعنی دارای لونهای مختلف باشه. وقد یکون و منها مستطیلون، بعضی از همین زنبورهای عسل ساز کشیده از بدنشون، شبیه به زنبور نر. زنبور نر بدنش کشیده است. بعضی از این ماده هایی که عسل می کنن اونا بدنشون کشیده است. و جنس آخر احمر البت، جنس دیگری داریم برای زنبور عساله که شکمش سرخه. اگرچه بحث ما در ملکه بود، ولی ایشون وارد بحث در زنبورهای عسل گذار هم شد، اون وقت به جنس آخر دیگه ما مرتبط میکنیم به زنبورهایی که عسل میگذارن، مرتبط نمیکنیم به ملکه. و جنس آخر احمر و بد
و بله
شبیه به زنبور نر. بعضی از ماده ها مستطیلن، یعنی بدنشون کشیده است، شبیه به زنبور نرن، چون زنبورهای نر بدنشون کشیده است. ماده ها غالبا گردن، ولی بعضی هاشون هم مستطیل، یعنی درازند. و ذکر و کبیر و کسلان، یعنی زنبور عسل اون مذکر و نرش جثه‌اش بزرگه، کسلان هم هست. کسلان یعنی تنبل، سست و کاهل. بعضی زنبورا هستن که در بیشه و کوه زندگی میکنند. اینها هم جثه‌شون کوچیک‌تره، هم برای عسل دادن آماده ترند. و نهل الذی یرعی القیاس، قیاس جمع قیزه است. قیزه یعنی بیشه، جنگل، اونجا که درختان انبوه باشه. به جایی هم که آب ایستاده بهش میگن قیاس. ول جبال که روشنه. زنبورایی که در اینجاها میچرند، حالا زندگی هم نمی کنند، ولی میرن توی جنگل، میرن تو بیشه، رو کوه میرن، اینا اصغرن، جثه‌شون کوچیک‌تره و عمل یعنی کارگزارترن، برای عسل دادن آماده ترند. ول کریم، کریم در هر شیء بهترینه، بهترین رو میگن. به من بزرگوار با اصل و نسب هم گفته میشه. بالاخره در بین حیوانات هم حیواناتی داریم که با اصل و نسب هم. یعنی پدر مادر بالاخره قابل توجهی بودن، از جزء سنخ بهتر بودن، خب بچه هاشون هم کریم یعنی دارای اصل و نسب هم. ول کریم یعمل و اصلا مستبل اجزا، اون اصل میذارد که این اصل مستبل اجزاست. مستبل اجزا رو خودش توضیح میده که مثلا این بیوت مسدس شکلی که با موم ساخته میشه اینا رو پر اصل میکنن. بعضی ها میبینید یه خود لبه اصلشون، لبه بیتشون خالیه، یه لبه دیگه پره، یه لبه دیگه باز از پرم یه خورده بیشتره. خیلی نامنظم این کندرو یا این بیوت مسدس رو پر میکنه. اما بعضی ها نمیبینی که تمام سوراخ‌ها رو جوری پر میکنه که ملس میشه. ملس میشه مثل سنگ مرمر که دست روش میکشید همش صاف و یک نواخته. مثل سنگ پا نیست. سنگ پا برجستگی و فرو رفتگی داره، یه خشونتی در سطح ظاهریش لمس میشه. اما سنگ مرمر اینطور نیست، شیشه مثلا، شیشه صافه. این حیوان که کریم و نسب، این هم میبینید در سوراخ‌هایی که عسل میذاره عسل رو طوری میذاره که ملس باشه. ملس باشه یعنی خشن نباشه، هموار باشه، صاف باشه. ملس به لحاظ مزه نمیگه ها، اصل ملس نیست، اصل شیرینه. ملس یعنی به لحاظ لمستون اگه بخواد لمس کنی ببینید همواره. فی سقف ملس یعنی در سوراخ هایی که ملس هست. و اسمتن ملس، اسمت جمع سمامه یا سمامه، سربند شیشه رو میگن سمام، اون در شیشه رو میگن سمام. منظور در اینجا اینه که اون با قسمت‌های فوقانی این بیوت مسدس که به منزله سربند این بیوت، اونا رو هم صاف‌صوف میکنه. نه تنها اون سوراخ‌ها رو پر میکنن به طوری که توش هوا نیست، فشرده است، بلکه اون رو هم صاف میکنن که اون اسم یعنی اون اسمه یعنی اون سرپوش ها، درپوش ها، اون باله های بیوت، اون هم صاف باشن، خشونت نداشته باشند. پس هم سوراخ ها رو طوری پر میکنن که منظم پر بشه، هم سر این سوراخ ها رو که ردیفه همن چنان قرار میدن که تو رفتگی و برجستگی پیدا نکنه. یملع و بعضها اصلن و بعضها فراخن، پر میکند این زنبور بعضی از این سقب ها یعنی شکاف ها و روزنه ها رو پر میکنه از اصل، بعضی هم پر میکنه از جوجه بچه. و بعضها مساب چنون لذکوره، بعضی هم مسکن نرها قرار میده که نرها چون سوراخ ها جا بگیره. این مال زنبوری بود که کریم باشه، یعنی با اصل و نسب باشه، جز بهترین ها و نیکوترین ها باشه. اما و ما لیس به کریم لا یعمل شیئا مستویا، اونی که کریم نیست کار مستوی انجام نمیده، کار هموار و یک نواخ انجام نمیده، در هم بر همه در هر صورت کارش نامنظمه. اللهم قلنا. بعد می فرماید که بعد از اینکه این زنبور اون سوراخ رو پر میکنه از عسل، سر اون سوراخ مدتی میشینه، گویا داره اون شهد رو تبدیل میکنه به عسل. اگر این کارو نکنه اون عسل کرم میذاره، عنکبوت میذاره و فاسد میشه. پس اونجا میشینه که این عسل رو به عمل بیاره. تنها بیرون آمدن از بدن مطرح نیست، بلکه باید بعد از این که عسل از بدن بیرون آمد پرورده هم بشه. این میشینه اون بالا، اینو پروردهش میکنه، بعد که دیگه خیالش راحت شد بلند میشد میره. و الا اگه این کارو نکنه این عسل عنکبوت میزنه و فاسد میشه. و نهلتو تلزم و سخب شهد، شهدم خونده شده، زنبور ماده ملازم اون شکافیست که تو شهد گذاشته. شهد عسل پیش از اون که از کندو بیرون بیاد، کنده و عسل هنوز پرورده نشده است. و بزالکه یسله و شهد، با این نشستن و ملازم بودن این سقب شهد اصلاح میشه و از فسادش جلوگیری میشه. و الا یعنی اگر زنبور این کارو نکنه فسد این شهد فاسد میشه و تولد فیه عنکبوتون، یعنی عنکبوتی درش متولد میشه که باعث فساد عسله. حالا چی کار میکنه که این عسل پرورده بشه؟ ابن سینا میگه گمان میکنم، با گمان شروع میکنه، بعدش هم آخرش هم میگه این تخمینه ها، حتما یقینی نیست، میگه گمان میکنم این نیش حیوان در اینی که صلاحی برای دفاع خودشه، علاوه بر این وسیله نافعی است که در عسل رو تبدیل کنه به اون عسلی که دیگه عنکبوت نذاره، یعنی از نیشش استفاده میکنه. چون ببینیم، میبینیم که طوری نشسته که انتهای بدنش روی عسله و دائما هم داره اون نیش رو فرو میکنه تو عسل. اقول و انه لا یبعد، ارشدن با لا یبعد شروع میکنه. لا یبعد ان تکون عبرت و نهله، عبره یعنی نیش، ما انها صلاحون نافعتن. این صلاحون نافعتون نخونید، صلاحون تموم شد، نافعتن خبر تکونه، عبره اسمشه، نافعه خبرشه. این ما انها صلاحون به منزل جمله معترض است. نیش زنبور ماده در عینی که صلاحی برای دفاع خودش از خودش هست، علاوه بر این نافعتون فی احالت جوهر رطوبات الالعسلیه، نافع است در این که متحول کند اون جوهر رطوباتی رو که از بدنش خارج شده متبدل کند و متحول کند به عسلیت، یعنی اون رطوباتی که از بدنش خارج میشه تبدیل به عسل میشه به توسط این نیش. و انتعتیها، چطوری با نیشش اون رطوبات رو تبدیل به عسل میکنه؟ و انتعتیها، به این که میآید به سراغ این رطوبات و ترسل فیها قوت، اما ارسال میکند فیها در این رطوبات یه نوع قوه ای رو، بعد با اون قوه این رطوبات مشروع میکنه به متحول شدن و به مبدل شدن به عسل. بعد ابن سینا میگه به هازا منی تخمینون، این حکمی که من کردم، این توضیحی که دادم در مورد عسل سازی از جانب من یه تخمینه. تخمین یعنی تعیین چیزی به حسب گمان، یعنی من با گمان دارم این مطلب رو تعیین میکنم، امر یقینی نیست. و که انهو سمعت او من بعض المتعهدین لحاظ الحوال، گویا من این مطلب رو از بعضی کسانی که عهده‌دار این احوال بودند، این احوال رو به عهده گرفته بودن، از اونا شنیدم، یعنی کسانی که کندودار بودن، زنبوردار بودن، اونا برای من نقل کردن که زنبور از نیشش این استفاده رو میکنه. و جنسون من النحل مختلفون یقال له فسوس، بعضی از زنبورهای عسل مختلفن، جنسهای مختلف دارن، بهشون گفته میشه فسوس. فسوس یعنی نجین، نجین. حالا شاید از جهت شادابی مثل نجین باشه، شاید از نظر قد و قوار و تراش بدن شبیه نجین باشه، اما در نسخه ارسطو به جای فسوس داره لوسوس. لوسوس یعنی دزدان، بهشون دز گفته میشه. حالا شاید به این مناسبت که میرن عسل رو میدوزن. بعد میگه ولا یعمل شیئا یعتد به، کاری که قابل توجه باشه انجام نمیده. در نوشته ارسطو داره عسل کمی رو تولید میکنه، یعنی خیلی عسل قابل توجهی نداره، بیشتر سعیش بر دزدیه. حالا اگر لصوص رو، نسخه لصوص رو انتخاب کنی، اینجا چه فصوص داره. و ربما تولد فی الخلیه دود صغیرون که ینبت اجنحتن، شاید اجنحتهو باشه، که البته در دو نسخه هم در پاورقی داره اشاره میکنه اجنحتهو. چه بسا که در خلیه یعنی کندو کرم کوچکی متولد میشود که ینبت اجنحتهو، یه بعد از یه مدتی که گذشت بال در میاره، بالش رویده میشود، بعدم به صورتش از پروانه در بیاد، چون غالبا این کرما تبدیل به پروانه میشه، یا به قول ایشون بعضیش تبدیل به عنکبوت میشه. اما آیا این کرم ها میتونن باقی بمونن؟ میفهمن زنبور عسل بهشون مهلت نمیدن، تا این کرما به وجود میان بلافاصله اونها رو میکشند، نمیذارن رشد کنند و تکثیر بشند. ولا تدعه النحل ان یقع علی بیوت الموم، رها نمی کند، اجازه نمی دهد، آزاد نمی گذارد زنبور عسل که ان یقع، یعنی این کرم صغیر واقع شود و فرود بیاد بر بیوت موم، به اونجا اجازه ورود نمی ده. بعد می فهمد که زنبور عسل برای اینکه بالاخره اثرش خوب بشه، مرغوب باشه، تمیز باشه، اون نرهایی رو که موزی هند، یعنی مایه تخریب کندو هند یا باعث آزار ماده ها میشن، اونا رو میکشند. زنبورای ماده زنبورای نر رو میکشن. حتی ملکه ایرم که از کار افتاده باشه دیگه، حالا بخواد سربار دیگران بشه، اون رو هم میکشه. اونجا کاملا زن سالاریه توی کندو. بله، در نسخه ارسطو های مطلب هست که برای این که این ملوش بزرگ نشند میکشیدشون. دیگه بعض کار میفتن، دیگه بعضشون از کار میفتن. و نحل الاصاله، اون زنبور اصلی که اصل دهنده است، تقتل و زکران الموزیه، نرهایی رو که آزار رساننده هستن میکشن. و همچنین تقتل و الملوک المفسده، ملوکی که بخوان فساد کنن، حالا فسادشون همینه، بزرگ بشن فقط بخورن دیگه، تخبزاری هم نکنن، اثری نداشته باشند، خصوصا اند قلت الاصل، به خصوص اون وقتی که اصل کمه و اینا فقط عسل میخوان مصرف کنن، فقط کارشون استفاده است، هیچ فایده نمیرسونه. حالا اگه عسل زیاد باشه میگه ای نداره، حالا اینم بخوره، اما اگه عسل کم باشه کشته میشه که این عسل بمونه، خصوصا اند قلت العسل. نه اند قلت العسل به این معنی نیست که وقتی که عسلشون کم، عسل کم بکنن، نه که عسل نمی کنه، ملوک هم که عسل نمی کنند. این ده قلت العسل یعنی اون وقتی که ماده ها عسل هاشون کمه، خیلی ذخیره نکردن، این حیوان رو از بین میبره. بله، ذکورا رو می کشن و هم ملوک شد. بله، ملوک رو عرسو نگفته؟ خب، بله، میشه نگفته، شاید یه جا دیگه ارسطو گفته باشه یا شده به ابن سینا از یه جای دیگه شنیده باشه. ارسطو هم میگه مولوک رو میکشه. بله؟ بعدش نمیگه؟ خب بالاخره گفته دیگه. بله. و نهل صغیر المجتمع، اگر ببینید زنبورای عسل کوچک دور هم جمع شدند، این علامت چیه؟ زنبورا تو کندو می‌بینیم، زنبورای کوچک که همه عسل دهنده هستن دور هم جمع شدن. این علامتش اینه که دارن خودشون آماده میکنن برای جنگیدن با اون زنبورای دراز. زنبورای درازی که حالا یا براشون مفید نیستند یا شاید هم مضرن باشن، با اینا میخوان بجنگن و اونا رو از کندو بیرون کنن. این جمع شدن ماده های کوچک دور هم علامت اینه، علامت آمادگی برای جنگیدنه. گویا لشکر کشی میکنن برای اینکه با اونا جنگ کنن. و نهل صغیر المجتمع، اون زنبورای عسل کوچکی که با هم جمع میشن، دور هم جمع میشن. یهابلو یعنی یقصد و مقاتلت تبال، میخوان با تبال منها، منها یعنی با تبال از این زنبورای عسل که اونا هم زنبور عسل هستند، مذکر نیستن، ماده هم هستن، ولی این کشیده، بدنشون کشیده، کشیده است. علامت اینه که عسلشون خیلی خوب نیست، که قبلا گفتیم اونی که بدنش کرده عسلش بهتره. میخوان با اونا بجنگن که عسلشون مخلوط نشه با عسلای بد. یهابلو یعنی یقصد مقاتلت تبال منها یعنی من النهر و نفیها، نفیها عطف بر مقاتل است. قصد میکنن جنگیدن با اون زنبورای دراز رو، و نف یعنی راندن، بیرون کردن اونها یعنی زنبورای دراز. انل خلایا، خلایا جمع خلیه است یعنی کندو. فان فعلت ذلک جاد العسل، اگر زنبورای صغیر این کارو بکنند عسل نیکو میشود. معلوم دیگه اون عسل هایی که زنبورهای دراز تولید میکنن عسل های مرغوبی نیست، این کوچیکا عسل بهتری تولید میکنن. اینا بزرگا رو از کندو بیرون میکنن تا عسل مخلوط نشه، عسل خوب حاصل بشه. در خط دومی که امروز خوندیم داشت که نهل عساله دو قسمه، یکی صغیر و جسه است مستدیر و شکله، و بعد داره بقید یکون منها مستدیلون شبیهون بسکر، یعنی دو جور زنبور عسل داریم، یکی اون که بدنش کشیده است، یکی اون که بدنش گرده. اونایی که گردن عسل بهتری دارن، اونایی که کشیدن عسلشون خوب نیست. حالا ایشون میگه اون طول درازا رو بیرون میکنن از کندو که عسل بد با عسل خوب مخلوط نشه، عسلشون یه دست خوب بشه. خب بعد که این درازا رو از کندو بیرون میکنند، رهاشون نمیکنه، چون این درازا دوباره برمیگردن کندو، بیرون کندو میکشنشون. سعی میکنن از اول از کندو بیرونشون کنن، بعدن بکشن که جنازه تو کندو نیفته، اون جسدشون تو کندو نیفته. اینقدر مواظب تمیزی کندو هستن که اول اونا رو بیرون کنن بعدن بکشن، نه اینکه در داخل کندو کشته بشه. و یجتهدن، این زنبور عسل صغیر کوشش میکند، ان یقتل ما یقتله منها، زمین منها به تبال برمیگرده، کوشش میکند که بکشد اونهایی رو که از بین این تبال میکشد، بکشد خارج الخلیه. خارج الخلیه ظرف یقتله، نه ظرف یقتله. اونی که تصمیم داره بکشه یقتل اون رو خارج الخلیه. چرا این کارو میکنه؟ صیانتا للخلیه، برای اینکه کندو رو محفوظ نگه داره از آلودگی. می فرماد بعضی از زنبورای عسل هستن که با حیله وارد کندو میشند و صاحبان کندو، یعنی زنبورای اصلی که صاحب و ساکن در این کندو هستن، اونا رو با حیله میکشند. یعنی زنبورای غریبه میان تو کندو وارد میشن، زنبورای اصلی رو میکشند. میفهمد که این کم اتفاق میفته، چون زنبورهایی که در داخل کندو هستن که صاحبان اصلی این کندو به حساب میان، اونا خیلی بیدارن، خیلی حواسشون جمعه، مواظب هستن که مورد هجوم قرار نگیره. اگر یه وقتی قفلت کنن به ندرت مبتلا به این حیله ها میشن. بله دیگه، همین نگهبانی اینا هست، نمیذارن غریبه بیاد، یعنی حواسشون جمعه، یه وقتی ممکنه غافل بشن. مثل قضیه کوه اوه تکرار میشه، بیان دعوا این که بیام عسل رو بخوریم، اون نگهبانا بیان عسل رو بخورن، اون مهاجمین بیان وارد کندو بشن، ممکنه اینطور پیش بیاد. و جنس من النهله یسم لبنون که یقتالو، یقتالو اقتیال به معنی هلاک کردن میاد، به معنای فریب دادن و به دنبال فریب دادن کشتن هم میاد، که اقتیال فریب خالص نیست، فریبی است که دنبالش مرگ باشه. جنسی از نهل هست که لبنون نامیده میشود، که اینها نهل اصاله رو میکشند، فریب میدن و میکشند. نهل اصاله یعنی اون زنبورای مادهی که اصل گذارن. و یفتح علیها بیوتها و یهلکها، این یقتالو در اینجا فقط به معنی فریب دادنه، چون کشتن رو خود ابن سینا بعدن میگه، پس یقتالو به معنی فریب و کشتن نمیگیریم، به معنی فریب خالی میگیریم. فریب میدن زنبورای اصل گذار رو و باز میکنن علیهانی بر این زنبورای اصل گذار بیوت این زنبورای اصل گذار رو و یهلکها، هلاکشون میکنن، یعنی وارد بیتشون میشن و میکشن. و ذالک، ذالک یعنی این اقتیال، این اقتیالی که از جانب لبنون اتفاق میفته، مما یقل و یندر، کم است، نادر است. چرا کم و نادره؟ به شدت یغزت ها، ضمیر یغزت ها به نهل برمیگرده، چون اون نهلی که در کندو هست کاملا بیداره و کثرت تحفظ ها، کاملا محافظت میکنه از کندو، لذا غریبه رو راه نمیده تا غریبه با فریب بیاد تو بعدم صاحبان اصلی کندو رو بکشه. و کثیر ما یتفق ازا دخل، ضمیر دخل بر میگه به لبنون، بسیاری از اوقات اگر این لبنون تونست بالاخره به زور وارد بشه، مانعش میشن، نمیذارن وارد بشه، ولی حالا که تونست وارد شد یا با فریب یا با زور، میفهمد که میفته تو عسل و مشوش میشه، مشوش میشه، چسبنده میشه، دیگه قدرت پرواز ازش گرفته میشه، به راحتی میشه کشته بشه، به این صورت دوباره از بین میبره. یعنی اینطور نیست که وقتی اومد تو کندو دیگه خیالش راحت باشه، اونجا هم مرگ در انتظارش. و کثیر ما اتفاق میفته که ازا دخله، ازا دخله یعنی این لبنون اگر داخل شد، کثیر ما یتفق ان یتشبش، ان یتشبش فاعل یتفقه، یتشبش یعنی در هم بشه، به هم بریزه این زنبور لبنون، به هم میریزه من لطخ بالعسل، لطخ یعنی آلوده شدن، چون آلوده و عسل میشه به هم میره، یعنی بالش بسته میشه، دیگه نمیتونه اون تلاش قبلیشو داشته باشه. فلا یقوی علی تیران، قدرت بر تیران و پرواز نداره، و در این صورت ولا یلبس ان یختل، بیدرنگ کشته میشه. لا یلبس ان یختل یعنی بیدرنگ کشته میشه بلا فاصله. ولا یکاد یفلوت، امید این که خلاص بشه نیست، یفلوت یعنی خلاص بشه، رهایی پیدا کنه، یعنی وقتی که از بالش آلوده شد با عسل، دیگه قدرت پرواز ازش گرفته میشه، امکان خلاصی نیست، زنبورا میریزن و میکشنش. ول ملکو قلما یخرج ول ملک ملکه زنبورا کم است که از کندو خارج بشه. وقتی خارج بشه همراه اون بچه هایی که تازه متولد شدن خارج میشه و روی هوا یه شکل خوشه میسازن، مثل خوشه انگور. یعنی اینا چنان منظم ملکه رو همراهی میکنند که به صورت یه خوشه دیده میشند. و الملکو قلما یخرج الا فی انقود من الفراخ که یک نفوهو، مگر در شکل خوشه‌ای که از جوجه ها ساخته شده که یک نفوهو، که این جوجه ها احاطه میکنن اون ملک رو. یعنی ملک در وسط اینا در اطرافند و اینایی که در اطرافند به شکل خوشه در میاد. این فراخ هم جوجه های ماده هستند که بعدن باید اصل گذار بشند. ملک گاهی تصمیم میگیره خارج بشه از کندو. یکی دو روز قبل از خروج صدا میکنه حالا به نظر میرسه صد صدای بالش باشه ولی ظاهرا اینطور نیست، یه صدای خاصی تولید میکنه که داره به اهل کندو اعلام میکنه من آماده خروجم. یکی دو روز این کارو میکنه بعد خارج میشه. دیگه بقیه هم آمادگی دارن، میدونن این میخواد بلند شه بیاد بیرون، دیگه خودشون آماده میکنن که همراهش بیان. و اذا حمل ملک بالخروج تن نقبله به یوم او یوم، وقتی همت کند و قصد کند ملک که خارج شود از کندو، تن نه یعنی تنین و آواز به وجود می آورد، قبله یعنی قبل الخروج، قبل از خروج تنین دارد به یومن او یومن، یعنی یه روز یا دو روز این آواز رو می خونه، اعلام می کنه من می خوام بیام بیرون. لتعلم الفراخ و مهمه به، تا بدانن اون جوجه ها آن چرا که این ملک همت کرده به اون چیز، یعنی خروجی رو که قصد کرده اعلام می کنه، تا فراخ بدانن و آماده بشن برای این که او رو همراهی کنن. لتستعد له، تا آماده شود این فراخ. لهو زمیر لهو برمیگرده به محمبه، محمبه هم همون خروج بود، یعنی آماده خروج بشند. وقتی که زنبورها وجود میان متولد میشن، در بینشون ملکه هست، یعنی بعضیشون در آینده میشن زنبور و ماده اصل گذار، بعضیشون هم میشن ملکه. اون بچه ها در اول ملکهشون انتخاب میکنند، ملکه رو انتخاب میکنند، همیشه همراه اونن. گروهی از بچه ها سمت این ملکه میرن، گروه دیگه سمت اون ملکه دیگه میرن. وقتی متولد میشن همه با هم متولد میشن، بعد انتخاب میکنند. وقتی این گروهی که این ملکه رو انتخاب کرده از این ملکه جدا نمیشه، اگر ملکه دیگه بیاد داخل این جوجه ها بشه، داخل این بچه ها بشه، اون ملکه رو از بین میبرن. نه ملکه خودشون از دست میدن، نه ملکه دیگر میپذیرند. و اذا تولدت ملوکون، اگر ملکه هایی متولد بشن، تبع کل ملکن من الفراخ طائفتون، طائفتون فاعل تبع است، کل ملک مفعوله. یعنی این من الفراخ هم برای بیان برای طائفه است که بعدن میاد. هر ملکی را طائفه ای از این فراخ، طائفه ای از این بچه های ماده پیروی میکند، یعنی اون ملکه جلو میفته اینا پشت سرش، به معنی اینکه ما تو رو انتخاب کردیم برای ملکه بودن خودمون. ولا تقبل ملکن آخر غیر متفق عن انهازت الی، ملکه دیگری رو این طایفه قبول نمی کنه. لا تقبل زمیرش به طایفه من بیر، این طایفه از زنبورهای اصل قبول نمی کنن ملکه دیگری رو غیر از ما، غیر از ملکی را که اتفق انهازت الی، حازت یعنی میل کردن الیه، غیر از اون ملکی که این طائفه به سمت او میل کردن، غیر از او را دیگه قبول نمی کنن. به طوری که اگر غیر از اون ملکه بیاد کنار این بچه ها، اون غریبه رو از بین میبرن. فَإِنْ تَبَعَهَا آخَرُ قَتَلَتْهُ، ضمیر تبعها و ضمیر فاعلی قتلتو به طائفه برمیگرده، ضمیر مفعولی قتلتو به آخر. اگر ملک دیگری به دنبال این طائفه بیفتد، این طائفه اون ملک دیگر رو میکشن. پس فقط با همون ملکی که خودشون انتخاب کردن با همون هستن و دیگه غریبه در خودشون راه نمیدن. فَإِذَا خَرَجَتْ الفراخ، این تا اینجا گفتیم که وقتی که ملکه میخواد از کندو بیاد بیرون، جوجه ها اطرافش میان که همراهیش کنن، و قبلا هم گفته بودیم اگه خسته شد حتی سوارش هم میکنن که برسوننش دوباره به کندو. حالا میفهمد اگر یه وقتی جوجه ها کم بودن، تعدادشون کم بود و نتونستن این ملکه رو همراهی کنن با تعداد کم، کمک میگیرن از بقیه که تعداد زیاد بشه، قابل توجه بشه، ملکه رو همراهی میکنن. فعضا حالا این خرجت الفراخ من مربوطش کردم به قبل، یعنی اول گفت جوجه ها با ملکه خارج میشن، بعد تولد ملکه رو اینها رو گفت به صورت جمله مترزه، حالا دو مرتبه برمیگرده به بحث درباره خروج ملکه. ممکن هم از اینو بر نگردونید به اون موقع، بزنید به همین قسمت اخیر، یعنی وقتی که جوجه ها انتخاب میکنن ملکه ای رو و بعد با اون خارج میشن، همونجا مدد انتخاب میکنن، کمک میگیرن که بعد از این هم با این همشون با هم با ملکه همراه باشن. فإذا خرجت الفراخ و کان به قلتون، اگر این بچه ها خارج شدن از کندو و قلتی براشون بود، یعنی کم بود، انتظرت المدد من خارج، انتظار میکشن کمک رو از خارج، یعنی از بیرون خودشون انتخاب میکنن کمک رو تا با این کمک کار رو انجام بدن. این ظاهراً به همون موقع مربوطه، یعنی وقتی میخوان بیان بیرون، این ملکه یکی دو روز داره تنین میکنه، اینا وقتی میخوان بیان بیرون نگاه میکنن، میبینن که تعدادشون کمه، صبر میکنن تا تعداد زیاد بشه، کمک برسه، بعد مجموعی این ملکه رو همراهی میکنن. خب بقیه بحثا بمونه برای جلسه آینده انشاءالله.